ملدانی داره، امام معصوم است، امام هدایت به امر دارد. اینها دیگه شاخه‌های دیگری است از معرفت امام که اینا همش تو اون چیز که عرض کردم جمع میشه، تو همون مرتبه چهارم جمع میشه.
هر گل که بینم دارد نشانت، تا کی بجویم در باغ جانت، همچون صبا هر جا گلی بو می کنم در جستجویت، جویم تو را بر هر گلی رو می کنم در عشق رویت.
برای طرح پرسش های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553.
خب دوستان عزیزم، از رادیو معارف با برنامه پرسمان در خدمتون هستیم. شما عزیزان میتونید توی فضای مجازی هم با ما باشید از طریق پیامرسان سروش به آدرس rm_پرسمان. میتونید همه پرسمان ها رو از جمله پرسمان مهدوی رو همزمان با پخشش از رادیو در این کانال هم ببینید و مشاهده بکنید و بشنوید، بارگذاری میشه و آدرس سایت ما هم radiomaarif.ir هست، میتونید اونجا فایل صوتی برنامه رو به راحتی دریافت بکنید. سوال دیگری رو بشنویم.
سوالم از کارشناس محترم برنامه اینه که آیا غیبت صغرا فلسفه خاصی داشت و چرا از اول غیبت کبرا امام زمان شروع نشد؟
اما جواب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری به این سوال.
امام زمان علیه السلام در رابطه با آغاز غیبتشون اگر قرار بود که به صورت غیبت کبرا شروع بشه، یعنی به یک بار ارتباط قطع بشه و هیچ آثار و نشانی از امام زمان باقی نمونه، ممکن بود که شیعیان اعتقاد خودشون از دست بدن، یعنی افراد نتونن باور کنن که چنین کسی وجود داره، چون هیچ نشانه ای از او در دستشون نبود جز سخنان پدر بزرگوارشون و افرادی که امام زمان علیه السلام رو در دوران پدر دیده بودن، یک کودک 5 ساله رو. بنابراین پذیرش وجود امام زمان علیه السلام برای شیعیان بسیار سخت می شد و یه امتحان خیلی سختی می شد که بعید بود شیعیان بتونن ازش سر بلند بیرون بیان. اگر در همون اول امامت امام زمان امام به غیبت کبرا می رفتن و ارتباط کاملا قطع می شد، خب خیلی ها به شک می افتادن، خیلی ها دچار تردید می شدن که اصلا چنین کسی وجود داره یا نه، اصلا چنین کسی امام هست یا نه. بنابراین فلسفه غیبت صغرا اینه که شیعیان رو آماده ورود به غیبت کبرا کرد، یعنی در این 69 سالی که امام زمان علیه السلام در غیبت صغرا بودند، 4 نایب خاص داشتند که به واسطه این نایبان خاص با مردم در ارتباط بودند. یعنی به محض اینکه امام حسن عسکری علیه السلام از دنیا رفتند، همه شیعیان می دانستند که باید به جناب عثمان ابن سعید مراجعه بکنند، چون خود امام حسن عسکری در دوران امامتشون به شیعیان توصیه کرده بودند که جناب عثمان ابن سعید نایب اول منه، یعنی مهمترین فرد بعد از امام حسن عسکری در دوران خود امام حسن عسکری عثمان ابن سعید بود. برعکس تبلیغات دشمنان شیعه، برعکس تبلیغات وهابیت که میان میگن عثمان ابن سعید یک مغازه‌دار بود، یک روغن فروش بود و نامی ازش نبود، بعد از شهادت امام حسن عسکری به یک بار وارد میدان شد و اسم خودش رو گذاشت نایب امام زمان و نایب امام غائب و شروع به فعالیت کرد، این حرفا کاملا غلطه، کاملا خلاف واقعه. جناب عثمان ابن سعید رحمت الله علیه در دوران خود امام حسن عسکری به تعبیر امروزی ها معاون اول امام حسن عسکری بود، فرد دوم بود، یعنی بعد از امام حسن عسکری نفر دوم در جهان تشیع عثمان ابن سعید بود. هر کس با امام حسن عسکری کاری داشت مراجعه میکرد عثمان ابن سعید و این رو همه شیعیان میدونستن. حتی امام حسن عسکری اونطوری که در غیبت شیخ طوسی هم مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه، حتی خود امام حسن عسکری تدابیری رو اندیشیده بود، نوعی عمل میکرد که همه شیعیان بدانند که امام حسن عسکری علیه السلام عثمان ابن سعید رو به عنوان نایب خاص خودش و جانشین خاص خودش تعیین کرده. امام حسن عسکری به همه وکلای خودش هم، حتی کسانی که وکیل امام حسن عسکری بودن، بهشون دستور داده بود که تحت امر عثمان ابن سعید باشن و هر کس هر کاری داره به عثمان ابن سعید مراجعه کنه، از او بپرسه، تعیین تکلیفش رو از او بخواد و هر چی او بگه امام حسن عسکری گفته. خود امام حسن عسکری به شیعیان گفتن که فما ادعا انی فانی اعدی، هر چی عثمان ابن سعید به شما گفت حرف منه، هیچ فرقی نداره. بنابراین این زمینه سازی ها انجام گرفته بود. وقتی امام حسن عسکری به شهادت رسیدند، شیعیان اصلا دوچار تنش نشدند، دوچار حیرت نشدند، چون وظیفه‌شون رو میدونستند. امام حسن عسکری فرموده بودند که وقتی من به شهادت رسیدم، همچنان که ایشون در زمان من نایب منه، بعد از شهادت من هم ایشون نایب فرزند منه و شما باید همونطوری که الان تمام کاراتون رو با عثمان ابن سعید هماهنگ میکنید، بعد از شهادت من هم با ایشون هماهنگ کنید. بنابراین خیلی روشن بود وظیفه شیعه. هرچند حالا یه عده تو این وسط دوچار سردرگمی شدن، این معلومه. به هر حال وقتی اتفاقی میفته همه که توجیه نیستن، به هر حال یه عده چپ و راست میرن، ولی عامه شیعه در جاده اصلی بودند و اینطور نبود که شیعه بعد از شهادت امام حسن عسکری متفرق بشه، هر کی یه طرف بره. قطعا این چنین گزارشی وجود نداره و کسی اینطور بیان بکنه اشتباه میکنه. عامه شیعه وظیفه‌شون رو میدونستن، باید مراجعه میکردن به عثمان ابن سعید. بنابراین خب عثمان ابن سعید کسی بود که تونست زمینه رو برای شیعیان آماده بکنه که شما باید مراجعه بکنید به علما، شما مراجعه بکنید به نایبان و قرار نیست همه امور به شخص امام برگرده، خود امام همه کارها رو رأساً دستوراتش رو بده، حرفش رو بزنه. بنابراین غیبت صغرا چنین فضایی شد، با نیابت عثمان ابن سعید شروع شد و شیعیان به او مراجعه می کردند. خب اگه حرفی داشتند به امام زمان می رسوند، از امام زمان پاسخ رو براشون می آورد، نامه می نوشتند، درخواستی داشتند، سوالی داشتند، خب این نامه ها به دست امام زمان می رسید، امام زمان جوابشو می نوشت، می داد بهشون. این توقیعات و نامه هایی که از امام زمان در طول این 69 سال مونده، نامه های فراوانیست که حداقل 54 نامه رو شیخ صدوق در کمال الدین نقل می کنه و شیخ طوسی میاره، بزرگان دیگه آوردن، مرحوم کلینی در کافی آورده این نامه ها رو. به هر حال بنابراین شیعیان کم کم آماده شدند، یعنی فهمیدند که امامی وجود داره، ولی قرار نیست اینها ببینن. خب بعد از عثمان ابن سعید پسر بزرگوارشون محمد ابن عثمان این کار رو انجام دادن، بعد جناب حسین ابن روح، بعد جناب علی ابن محمد سموری و این چهار نایب در دوران 69 ساله غیبت صغرا شیعیان رو آماده که ورود به غیبت کبرا کردند برای پذیرش سخن نایب امام کردند و خب وقتی شیعیان آماده شدند طبیعتاً غیبت صغرا تمام شد و غیبت کبرا شروع شد. بنابراین فلسفه غیبت صغرا آماده کردن زمینه، آماده کردن شیعیان برای ورود به غیبت کبرا بود، چون غیبت کبرا و غیبت امام از جامعه یک واقعه بسیار تلخ و بسیار بزرگی است و به یک باره نمیشد این کار رو کرد. بنابراین با یک زمین سازی کم کم جامعه آماده غیبت کبرا شد.
یا ابن الحسن روحی فی دل متى ترانا و نران فلیس محبوبی سواک فلیس محبوبی.
خب دوستان عزیزم، بسیار بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه پرسمان مهدوی. انشالله که پاسخ پرسش‌های خودتون رو دریافت کرده باشید. یه مروری فقط به راه‌های ارتباطیمون داشته باشیم. radiomaref.ir سایت ما هست، 025-329-1551 تلفن ما هست و سامانه پیام کوتاه 30553. در سایه‌سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب الزمان، پایدار باشید و جاویدان. خدا نگهدار.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خواب، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
دوستان، برنامه پرسمان مهدوی رو شنیدید که در این برنامه حجاج اسلام محمدی و جعفری به سوالات مهدوی شما عزیزان شنونده پاسخ گفتن. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. همچنان مجموعه برنامه های بخش شبانگاهی رو میشنوید از رود رادیو معارف. جمعه هست دوم آذر 1397 که برابر است با 15 ربیع الاول 1440 هجری قمری. عزیزان شنونده، اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره های 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری 0-25 با همکارانمون در میون بگذارید. سامانه پیامکی 30553 نیز در خدمت شما عزیزان شنونده هست که از این طریق میتونید برای ما پیامک بفرستید. خوشحال میشیم که صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و از نظرهای شما خوبان همراه بهره‌مند بشیم. ادامه برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنم و دعوت میکنم در این لحظه با برنامه‌ای که دوستان آماده پخش کردن به نام روبه روشنی با موضوع مدارا توجه بفرمایید که از توضیحات حجت الاسلام والمسلمین سعیدی بهره‌مند خواهیم شد. پس از این برنامه نیز انشاءالله کلام امام رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد، گزیده است از بیانات رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. سپس رأس ساعت 21 نیز اخبار معارفی خواهیم داشت که همکارانمون از گروه خبر در خدمتتون خواهند بود و تازه ترین خبرهای معارفی رو به اطلاع شما دوستان خواهند رسوند.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی.
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
با نام و یاد پروردگار مهربان، سلام به شما شنوندگان گرامی. یکی از اصولی که در بهبود و رشد روابط انسان با دیگران تأثیر شگرفی داره، بحث مدارا و تحمل کردن دیگرانه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند مدارا با مردم نیمی از ایمان و نرمش با آنها نیمی از زندگی است.
تا حالا شد اتفاقی براتون پیش اومده باشه، به حال یه مشکلی پیش اومده باشه، بعد طرف مقابلتون به شما بدی کرده باشه، شما مدارا کرده باشین، گذشت کرده باشین؟
خیلی زیاد. والا من میشه با همسرم موارد زیادی بوده که حالا به حال کلا تو مخصوصا زندگی مشترک هر دو طرف نمیتونن به قول معروف گفتن من باشن، به قول قدیمی بالاخره بعد یه نفر نیم من باشه.
بعد اثرش چی بوده وقتی گذشت کردید مدارا کردید؟
خب خیلی خوب بوده دیگه، بعد متنبه شده، متوجه شده که اشتباه کرده، ولی معذرت خواهی کرده.
سعی میکنم تا اونجا که میتونم این کار انجام بدم، به دلیل اینکه هیچ چیزی موندنی نیست، گذشتنیه، میگذره. تاثیرش این بوده که حال خودم خراب نشده، خودم خوشحال بودم، از اینکه کیو دیگر رو ناراحت نکردم خودم خوشحال بودم.
حقیقتا این کار خیلی کم پیش اومده، آدم خیلی مدارگری نیستم، ولی با خواهرم آره، چون که بچه هست میدونم که اقتضای سنشه، بعض وقتا مدارا میکنم باهاش. کوتاه بیا.
استاد سعیدی، پژوهشگر در حوزه اخلاق اجتماعی.
تحمل بالا و تعامل درست با مردم، رعایت کردن. گاهی تو فرهنگ عامه همین کلمه به معنی هوای مردم رو داشتن، یعنی اگر خطایی میبینی، اگر مشکلی میبینی، با زبان نرم از کنار مشکل بگذری، حلش بکنی، با یه مسئله کنار بیایم. یه طوری گاهی از خطای فرزندش مادر یا پدر چجوری چشم پوشی میکنه، امری که به او کرده مثلا فلان کار رو پسرم انجام بده، حالا میبینه یه مقدارم ناقص انجام داده یا کامل نیست، یا یه جاهای خطاهایی میبینه چشم پوشی میکنه، با آرامش بیشتری رد میشه، بابا جان مثلا این اشکال بود ولی حالا اب نداره، دوباره با هم دیگه حلش میکنه. فرصت دادن دوباره، مدارا کردن با دیگران و رعایت حالشون رو کردن، اولین سودش رو به خودشون میرسونه. یک جلب منفعت هست به واسطه این که دیگران رو شما رعایتشون رو کردی و نسبت به اونها منعطف بودی. خود خدا همین خیلی مطلب رو دوست داره، که چقدر خدا دوست داره بنده ای رو که مراعات دیگران رو میکنه و این ثمره رو در زندگیش میبینه.
تو خانواده ما مادر من بسیار خانم مهربونیه، 4 داماد داره، هر کدومشون یه جور مادرم ناراحت میکنه، مادر من با مهربونی با اونها جواب اونها رو میده و واقعا مدارا میکنه و نتیجه خوبیش هم خودش میبینه و ماها خوشحال میشیم.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، شاید یه روایتی اگر بخوایم دقیق جایگاه مشخص بکنیم، امرنی ربی، حضرت می‌فرمایند که خدای من به من امر کرده به مدارات ناس، مدارا کنم با مردم، کما مثل این که امرنی به اداء الفرائض، امر کرده منو که واجبات رو انجام بدم. دو مسئله وقتی به هم دیگه تشبیه میشن، یعنی یه جایگاه دارن، اهمیتشون یه اندازه است. اولا امرنی، امر خواسته حتمی، بدون اجازه و ترخیص برای ترک کردن کار، حتما از من خواسته که با مردم مدارا بکنم. یکی از علتها و ویژگیهایی که یک نبی داشته تا خدا اون رو به نبوت انتخاب کرده مدارا بوده.
شخصی آمد خدمت رسول خدا شد، عرض کرد که یا رسول الله همسایه ما را اذیت میکنه، حضرت فرمودن صبر کن. بعد از مدتی دیگه آمد گفت آقا همسایه اذیت میکنه، فرمودن صبر کن. رفت بعد از مدتی دیگه اومد گفت همسایه مزاحم منه، حضرت من اساس خونه تو بکش بذار تو کوچه. مردم که میان عبور کنن میپرسن چرا اساس تو آوردی گشت اینجا، بگو این همسایه مرا ناراحت کرده. همین همین کاری کرد. شنید اون شخص و آبروش رفت دیگه. خلاصه اومد التماس کرد و ببر اساس تو خونه، من دیگه عذیت نمیکنم. حضرت اول چی فرمون؟ سر. باز رفت اومد چی؟ سر. دفعه سوم دستور داد.
اصلا یکی از علائم پختگی رو همین مدارا میبینید. فلانی اینجا دعوا شده بین دو نفر، اختلاف شده، این آقا رو بیاریم، خیلی عاقله. این مداراها رو با همین کلید واژه‌ای که عرض کردم، یعنی ببینیم اگر نباشه یا اگر تو گذشته خودمون نبوده کجاها ضرر کردیم. اگر اینجوری نگاه بکنیم، شاید میل ما نسبت به مدارا و میل ما نسبت به رعایت کردن دیگران یه مقدار بیشتر بشه.
نظر من موضوع مدارا کردن یه جورایی گره خورده به صبر داشتن در مقابل ناملایمات و سختی ها یا اشتباهات دیگران. اینکه افراد تصمیم های عاقلانه تری نسبت به کسایی که مدارای کمتری دارن توی زندگیشون در مواجهه با افراد میگیرن، برای اینکه اونها به هر حال یه جورایی از رفتارشون صرف نظر بکنن، تغییراتی میتونن با رفتار خوبشون در اونها ایجاد بکنن. یکی از کسایی که من میشناسم که مدارا توی زندگیشون دارن با همه خواهرم هستن. تشکر میکنم، خداحافظ.
مدارا به معنی چیزی نگفتن نیست. من توی خونه مثلا شوهرم بد اخلاقه اما هیچی نمیگم به معنی سکوت نیست. گاهی خود سکوت فریاده، یعنی طرف هیچی نمیگه، میگه بذار جمع بشه فلانجا جوابشو میده. خب این که این درسته، داره سکوت میکنه، ولی مثل یک پر کردن یه توپیه که میخواد شلیک بشه. و خودمانی بگم خیلی هم هنر نیست وقتی همه چی بر وفق مرادته، سر حال هم هستی، خوبم خوابیدی، خونم ساکت و مرتب، حالا بگم به بچه آقای خوش اخلاقی. نه اتفاقا وقتی اومدی تو خونه خستم هستن، خانوادت هم همینطوره، شب اومدی خونه خسته ای، میبینی بچه هم به هم ریختن و چی، اونجاها بتونی خودتو کنترل بکنی و اون کف نفست رو داشته باشی، اونجاها مسئله است. یه هوای دیگری رو داشتن، یه دلی رو به دست آوردن، شاید تمام این زیر شاخه ها رو جمع بکنه. بدونم پس حتی اگر سختی داره، حتی اگر تلاش داره، مگه میشه بهشت رو بدون سختی به دست آورد؟ مگه میشه سجایای اخلاقی رو بدون اینکه آدم صبر اصلا تو ذاتش همین مسئله تحمل وجود داره، خودمون رو با اخلاق درمان بکنیم؟
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند اگر می‌خواهی در جامعه مورد تکریم و احترام باشی، با مردم با مدارا و نرم‌خویی برخورد کن، و اگر می‌خواهی با تحقیر و اهانت مردم روبرو شوی، تندخویی و خشونت را در پیش گیر. ممنونم از همراهیتون عزیزان معارفی. التماس دعا و خدا نگهدار.
صدای فضیلت و فطرت، سبحان الله، صدای دین،
احیای دین، گاهی در بخش علمی است و گاهی در بخش عملی، سبحان
الله، رسانه دین. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
در قرآن کریم یک آیه در دو سوره وارد شده است که در یک سوره یک ذیل کوچکی دارد، در یک سوره بدون اون ذیل است. در یک سوره وارد شده است واستقم کما امرت، امر به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که استقامت داشته باش در اون اموری که مأموری. در یک سوره دیگری که سوره هود است وارد شده است که فاستقم کما امرت و من تاب معک، که هم به خود رسول اکرم امر می‌فرماید که استقامت و پایدار باش در اون مأموریتی که داری، و کسانی هم که ایمان به تو آوردند و برگشتند به خدا با تو، اونها هم استقامت کنند. در این دنیا کسانی که برای شرافت خودشون، برای شرافت اهل ملتشون، برای شرافت اسلام اموری را انجام میدند، کارهایی را انجام میدند، اگر در دنبالش استقامت داشته باشند، پا بر جا باشند، اونها را حوادث نلرزاند، اینها به مقاصد میرسند. برای اینکه استقامت یک امر مهمی است و مشکلی، در سوره دومی که سوره هود است که دارای اون ذیل است که همه ما مأموریم به استقامت و در رأس رسول اکرم است، ایشون در این سوره و در این آیه ازشون وارد شده است که فرمودند شیبتنی سورت هود لمکان هذه الآیه. به حسب این روایت از ایشون نقل شده است که فرمودند سوره هود منا پیر کرد برای این آیه. برای اینکه همه مأمورین را، همه ملت‌های اسلامی را، همه افراد مسلم را امر فرموده است به اینکه در مأموریتی که دارید استقامت کنید، پا بر جا باشید، متزلزل نشید. چه بسا افرادی که ابتداءً در یک امری وارد میشند لکن بعضی مشکلات وقتی پیش آمد نمیتونند خوددار باشند، نمیتونند استقامت کنند. و چه بسا اشخاصی که مستقیمند، استقامت میکنند، پایداری میکنند تا آخر. تعلیمی که خدای تبارک و تعالی به مسلمین داده است این است که باید در مأموریت های خودتون استقامت داشته باشی، پایداری داشته باشی.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود.
مسیر پر از شکست فسون.